أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بعد از سه مبحث مقدماتی که در جلسات گذشته ذکر کردیم، میرسیم به بحث از خود این قاعده. عنوان قاعده به اختصار قاعده جب و عنوان کاملش الاسلام یجب و ما قبله، که متخذ از همون نبوی معروف و عمده ترین دلیل قاعده هم همینه. به هر حال کلمه جب در این قاعده، چه در اون عنوان مختصرش و چه در عنوان تفصیلیش ذکر شده. علاوه بر این، واژه اسلام و ما قبل، اینها واژه‌هایی هستند که در عنوان این قاعده ذکر شدن. بهرن اون چه بیشتر نیاز به توضیح داره کلمه جب، و الا اسلام تقریبا معناش معلومه و ما قبل هم که دیگه یه کلمه معمولی و معنای ویژه و خاصی نداره. فقط یه اشاره مختصری به کلمه جب میکنیم و انشالله بعد به جهاتی که باید در هنگام بررسی از ادله توجه کرد اون رو هم متعرض میشیم، و بعد در مدارک و مصادر قاعده انشالله وارد خواهیم شد. کلمه جب به معنای قطع و بعضن به معنای محو هم ذکر شده. در لسان العرب میگوید الجب القطع، جبه یجبه جبن و جبابن و اجتبه، به معنای قطعهو، و حالا اون مشتقاتش هم که تقریبا مسترش و سایر مشتقاتش همین معنا رو داره. جلد یک صفحه 249. در مجمع البحرین هم، حالا در تاج العروس، حالا اینا لغت کتابای لغت اصلی رو عرض کنیم، در تاج العروس هم تقریبا همین معنا ذکر شده. الجب القطع جبه یجبه جبن کل جواب بالکسر ول اجتباب، اینم تقریبا همین معنا رو گفته. حالا یه شواهدی هم ذکر کرده، جلد یک صفحه 347. در صحاح هم همین آمده، الجب القطع جلد یک صفحه 96. در المصباح المنیر هم همین معنا ذکر شده، جببته جبن من باب قتل قطعته و منه جببته فهو مجبوب. اینم به معنای، یعنی ببینید تقریبا همه کتاب‌های لغت به این معنا اشاره کردن، و احیانا اگر به روایتی یا آیه‌ای در این کتاب اشاره شده همه همین معنا و به عنوان شاهد ذکر شده. مثال‌هایی هم که نوعا بیان کردن به همین معناست. سه ها هم آدرس شدن، جلد یک صفحه 96. مصباح المنیر، المصباح المنیر جلد یک صفحه 89. و تاج العروس هم که گفتم دیگه جلد یک صفحه 347 اگر آدرس شو الان نگفتم. در کتاب‌های مثل مجمع البحرین یا القاموس الفقهی، ضمن این که همین معنا رو برای جب ذکر کردن، اما نوعاً به این روایت الاسلام یجب ما قبله هم اشاره کردن، که اینم شاهد بر این که جب به معنای قطعه. فقط در برخی کتاب ها کلمه محو رو هم آوردن در هنگام تفسیر این کلمه، وقتی الاسلام یجب ما قبله رو بیان کردن، ای یقتع و یمحو ما کان قبله من الکفر و الذنوب. کلمه محو رو هم آوردن که حالا قطع چون به خصوص در این مورد معنای لغوی شاید درش نشه استفاده کرد، تفسیر کردن قطع رو به معنای محو، لذا این بخش خیلی بحثی نداره و ما از این عبور میکنیم. پس الاسلام یجب ما قبله، الاسلام معلومه، این اسلام هم طبق همون تعریفی که براش شده اسلام اصطلاحی است، نه تسلیم شدن به معنای لغویش. اسلام اصطلاحی که با شهادتین حاصل می شود، یعنی اگر کسی شهادتین جاری بکنه میتونیم بگیم این اسلمه. لذا مسئله ایمان و باور قلبی ملاک نیست، همین که کسی به زبان شهادتین رو جاری کنه ولو قلبن مؤمن به این نباشه، این یجب و ما قبله. لذا شما میبینید در دو سه مورد از مواردی که تقریبا روشنه که اسلام اینها اسلام واقعی نبوده و ایمان در قلبشون مستقر نشده، مثل قصه عمرو بن عاص که پیامبر به او فرمود که الاسلام، مگه نشنیدی اما علمت ان الاسلام یجب ما قبله، اونجا دیگه روشنه که اسلام او اسلام ظاهری بوده. یا در یکی دو مورد دیگر از این موارد تقریبا ماجرا از همین قراره. و البته حتی نه به اصطلاح فقط به یه دلائلی مثل اونچه که اینها ایمان آوردن، مثلا در بحث از اسلام آوردن لتخلص عن القتل به واسطت زنا بالمرأت المسلمه، همونجا هم خب این بحث شده که اگر کسی میداند که اگر کافری با زن مسلمانی زنا بکند این باعث قتل میشه و باید کشته بشه، کسی برای فرار از اجرای چنین مجازاتی اسلام بیاره، اونجا بحث کردن آیا این اسلام باعث کنار رفتن این حد و قتل میشه یا نه. خب اونجا بحث شده، بعضیا گفتن نمیشه، بعضیا گفتن چرا، همینجا هم الاسلام یجب ما قبله اطلاقش اقتضا میکنه اون هم تخلص پیدا کنه، ولو اینکه لتخلص این کارو انجام داده باشه. پس اسلام اینجا منظور همون اسلام به زبان و جاری کردن شهادتینه. جب هم که معناش معلومه، ما قبل هم که خب یعنی ما قبل اسلام، یعنی اسلام محو میکند، قطع میکند، میپوشاند، نادیده میگیرد آنچه که قبل از اسلام بوده. مفاد اجمالی این قاعده رو ما فعلا عرض میکنیم، چون به یه معنا مفاد قاعده باید بعد از بررسی ادله و تعیین دامنه دلالت ادله معلوم بشه، اما مفاد این قاعده اجمالا همینی که عرض کردیم که اسلام باعث می شود اون چه که در حال کفر و زمان کفر اتفاق افتاده محو بشه، ساقط بشه، نادیده گرفته بشه، پوشانده بشه، قطع بشه. یعنی اگر کسی در حال کفر کاری کرده، معصیتی مرتکب شده یا عملی انجام داده که الان تدارکش یا همون موقع تدارکش واجب بوده، معصیتی که موجب مجازات در دنیا و آخرت، عملی که به نوعی نیازمند تدارکه، چون یجب ما قبله، ما قبله یعنی فی حال الکفر، ما قبل الاسلام، این یه عنوانیه که دامنه گسترده‌ای داره. اسلام همه اونها را محو میکنه و کنار میگذاره. این مفاد اجمالی روایت. اما حالا در حیطه این قاعده در ابعاد و جهات مختلف بحث زیاده. قبل از این که ما از ادله بخوایم بحث کنیم، ببینید چند تا جهت رو ما باید اینجا تو ذهنمون باشه که با ملاحظه این جهات عرض به حضور شما ادله رو نگاه بکنیم. یعنی تو ذهنمون باشه، این جهات را در نظر داشته باشیم و دلالت رو نسبت به این امور بسنجیم. خب میگیم اسلام جب ما قبل میکند، یعنی کسی که کافر باشه اسلام بیاره این جبران میکنه، یعنی پوشش میده، قطع میکنه، محو میکنه گذشته رو. خب سوال اینه، آیا این مختص به کفر اصلی است یا شامل مرتد هم میشه؟ بالاخره اونم کافره. اگر مرتد اسلام آورد چی؟ آیا این اسلام هم جب ما قبل میکنه یا نه؟ این به قلمرو قاعده مربوط میشه. آیا نسبت به منتحلین به اسلام، مخالفین، شامل اونها هم میشه یا نمیشه؟ آیا این نسبت به حقوق الله فقط جریان پیدا میکنه یا شامل حق الناس هم میشه؟ به عبارت دیگه زمانات رو هم در بر میگیره. آیا این در محدوده احکام تکلیفی است یا شامل احکام وضعیه مثل سببیت و شرطیت و جزئیت و مانعیت و اینها هم میشه؟ آیا این فقط اون اعمالی را که به عنوان معصیت انجام شده در بر میگیره یا شامل اون مواردی که نیازمند و محتاج به قضا هست هم می شود، چون در دلالت بعضی از ادله حداقل جای این پرسش و ابهام وجود داره. اینکه آیا شامل حق مالی میشه یا فقط غیر حق مالی رو در بر میگیره؟ ببینید اینا جهاتی است که باید قبل از بررسی ادله بهش توجه کرد، برای اینکه ما این اقسامی که اینجا میشه تصور کرد رو یه ذهنیتی پیدا بکنیم، فقط برای ارائه یک تصویری از صور محتمله در مسئله که اون وقت وقتی میخوایم ادله رو ملاحظه بکنیم این جهات تو ذهنمون باشه، من یک مواردی رو خلاصه عرض میکنم که از یک جهت اون چیزهایی که به نوعی به زمان و زمانات مربوط می شود، این تقریبا شش قسم و شش صورته. هر چه که موجب زمان بشه، خب این یه اسبابی داره، اسباب موجب زمان از راه ها و طرق مختلفی حاصل میشه، گاهی بلیت ثابت میشه زمان، سبب زمان، ید سبب زمان، گاهی اتلاف سبب زمان، گاهی تعدی و تفرید سبب زمان، گاهی یه تعهدی که کسی برای خودش ایجاد کرده موجب زمانه، یا ممکنه یه خطاب شرعی باعث زمان شده باشد. غرور میتونه موجب زمان بشه. خب من صداتون رو ناقص داشتم، فرمودید که فرمودید به شش قسم تقسیم میشه. خب بله، بله بله بله. حالا من عرض میکنم، ببینید از یک جهت منحصره در اینها نیست، الان حالا کل صوری که اینجا میشه تصویر کرد رو من عرض میکنم خدمتون. ببینید سوال فرمودین، باز دوباره
مواردی رو که موجب زمان هستن به شش دسته تقسیم میشن.
نه حالا اجازه بدید، اون ممکنه اونم به هر حال الان این تکرار میشه آقا، این یکی از اینا رو باید کم کنید. خب صدای اونا نمیاد. نه اون دفعه این مشکل نبود، الان اینجور شده. چرا ها؟ شاید شاید داره، شاید این سوال نکردن، درسته. یعنی این مشکل همه جایی این انعکاس؟ ها این بقیه این مشکل ندارن، الان آقای اکرادی صحبت میکرد مشکلی نداشت. کی بود مشکل داره؟ خب آقای درویشی ازش خواهش میکنیم حرف نزنه. آره این صداشو باز بلند کردین؟ اینا میگن تقصیر من نیست، ولی الان خوب شد. بله ببینید به هر حال اسباب مختلفی برای زمان وجود داره، که اگر بخوایم فارغ از این اسباب کلن زمانات را دستبندی بکنیم، عرض به حضور شما در یک دستبندی کلی این زمانات بر سه قسمت، تارتن حق خداوند تبارک و تعالی است بدون اینکه هیچ عرض به حضور شما مخلوقی نسبت در اون محدوده مدخلیتی داشته باشه، حقی درش داشته باشه. خب اون مواردی که از این قبیل تارتن به نحوی است که عبادت صرف است و اصلا هیچ جنبه مالی درش نیست و اخرى یک جنبه مالی داره، مثل عتق در کفاره یا نذری که مثلا کسی مالی رو برای جایی نذر میکنه، حالا صرف نظر از صحت و سقم امثلش، به هر حال بخشی از این زمانات در دائره حق خداوند تبارک و تعالی فقط و فقط قرار میگیره، بخشی از اینها تحت عنوان حق مخلوقین واقع میشه، مثل زمان جنایات، اتلاف و دیونی که ممکنه انسانها نسبت به هم داشته باشن. قسم سوم مرکب از حق لله و حق للمخلوقینه، مثل خمس و زکات و عرض به حضور شما اکثر کفارات، نذرها، اینا همه این قبیله. این از یک زاویه. پس به طور کلی این زمانات که هر یک اسباب متعددی دارن و اشارهی به اسباب زمانها کردم، شاید اون آقایی که سوال کردن نظرشون به این بود که به حسب اسما، الان فعلا با اسباب کار نداریم، میگیم زمانهایی که با هر یکی از این اسباب ممکنه حاصل بشه، این زمانها تحت این سه عنوان قرار میگیرن. حق الناس هم هست. چرا دیگه؟ نخه، شما مال امام رو بالا کشیدی اگه ندی، این حق، این مال اوست. حالا اینو ما یه وقت میگیم ما کاری نداریم، بحث در ملکیت یا حق یا اولویت اونش کار، ولی این مال او یک پنجم به هر حال، ولو این که بگیم اینا مثلا فرض کن در طول خداوند مالکن یا نه رأساً در عرض سادات، اون سه گروه از گروه های سادات، از شش تا گروه و شش تا سهم، اون سه سهمی که قرار دادن بالاخره متعلق به اونهاست، حالا یا حق یا ملک اونهاست، حالا اون دیگه، ولی بالاخره به نوعی مربوط به اونهاست و اون را رو. پس از یک جهت این زمانات تقسیم میشن به این سه قسم، اون وقت هر یکی از اینها فرق نمی کنه، چه حق الله محض ام از مالی و غیر مالی، چه حق الله، چه حق المخلوقین و چه ترکیبی، هر کدام از اینها که باشه، این یا این حق و سببی که موجب اشتغال ذمه در اسلام می شود به نحوی است که در کفر هم موجب اشتغال ذمه بوده، بعضی از امور اینجوری است، یعنی در مسلک کافر هم این طریق و این سبب موجب زمان بوده. گاهی هم اینطور نیست، در دین و مسلک اونها موجب زمان نبوده ولی در اسلام موجب زمانه. اگر اون سه قسم را در این دو ضرب بکنیم مجموعاً چند قسم پیدا میشه؟ شش قسم. خب شما ببینید، حق خداوند که خود کفارم بهش معتقد بودند و ادا نشده، حق خداوند که کفار معتقد نبودند اما در اسلام این حق ثابت شده و موجب زمان شده، حق مخلوقین باز همین دو قسم درش جریان پیدا میکنه، حقوق مرکبه اونجایی که مرکبه از دو حق، حق خدا و حق مخلوقین، اونها هم گاهی به نحوی هستند که در حال کفر این حق ثابت بوده و گاهی این چنین نبوده. خب حالا ادله رو ما باید بررسی کنیم، آیا فقط حق الله رو در بر میگیره؟ چه اونایی که در زمان کفر از دید اونها موجب زمان بودن، چه اونهایی که بعدن در حال اسلام موجب زمان شدن؟ آیا حق المخلوقین را با هر دو قسمش در بر میگیره؟ آیا حق مرکب را، یعنی اون زماناتی که مرکب از دو حقه، اونها رو باز در هر دو قسمش در بر میگیره؟ این چیزیست که ما در بررسی ادله باید بهش توجه کنیم. علت، من قبلا هم گفتم، علت ذکر این جهاد بیشتر اینه که ببینید با یک دید روشن ما وارد ادله بشیم و ادله رو بررسی کنیم. حالا این در مورد زمانات، فقط در مسئله الاسلامیه جب و ما قبله، خب یه بخشی از مسائل ما قبل به نوعی از این جنسه، یعنی زماناتی که با یک اسباب خاصه‌ای حاصل شده، حالا این زمان یا فقط به خدا برمیگرده یا به خلق خدا یا به هر دو، اما یه بخشی از امور اساساً به مسئله زمان مربوط نیست. یه بخشی از اینا اصلاً هیچ جنبه به اصطلاح مالی درش مطرح نیست. ما موارد متعددی داریم که اینها به هر حال بعضی از امور سببیت دارن، بعضی از امور دیگه، و هیچ جنبه مالی هم درش مطرح نیست. حتی عرض به حضور شما، صرفاً عبادت هم محسوب نمیشه خودش فی حد نفسه، و اونم مسئله سببیت بعضی از امور برای بعضی از امور دیگه است. ببینید مثلا فرض بفرمایید که قبل از اسلام یه اموری سبب حرمت نکاح بود، رضا، مصاهره، یعنی در اسلام اینطوریه، یه سری امور سبب حرمت نکاح. فرض بفرمایید که وطی در عده یا وط با ذات البعل، مواردی که به هر حال حرمت نکاح میاره، بعضی که حرمت ابدی میاره. اینم قطع شد آقا کلن. چرا اینجوری شد؟ ما دستکاریش نکردیم ها. تصویرش ها، من صدا رو دارید؟ خب الحمدلله. ولی این چیزش رفته. صدا الان میاد آقا؟ خب بسیار خوب، بسیار عرضم به حضور شما. اون وقت بحث اینه که آیا این اسباب که در حال اسلام و در حین مسلمانی موجب تحریم نکاح بود، آیا اگر کسی قبل الاسلام مثلا یکی از این اعمال را مرتکب شده بود، فرض بفرمایید که وطی در عده یا وطی به ذات البعل یا مثلا لوات به نسبه الى امل لوات کرده با کسی که حالا فرض کنید با مادرش میخواد ازدواج کنه یا با خواهرش میخواد ازدواج کنه، در حال کفر این کارو کرده، حالا آیا الان که مسلمان شده الاسلام یجب ما قبله این سببیت ها رو هم از بین میبره یا نه این سببیت به قوت خودش باقی است؟ گاهی بعضی از اسباب اساساً نه متعلق به اموال، نه متعلق به عبادات صرف است. اینها یک سری اموری هستند که مثلا در عالم اسلام، در دین اسلام اینها سببیت یا شرطیت دارن، جزئیت دارن یا مانعیت دارن. اینها اگر در حال کفر واقع شده بود، اسلام باعث می شود اون شرط از تأثیر ساقط بشه، اون خاصیتش رو از دست بده. اگر در حال کفر نبود، اون شرط اثر خودش را میگذاشت. اما الان این کافر بوده، حالا مسلمان شده، این قبلا کافر بوده حالا مسلمان شده، آیا این مانعیت داره، شرطیت داره، سببیت داره، جزئیت داره؟ اینا چیزایی است که به هر حال باید دقت بشه. احتمالاتی که ما میتونیم اینجا تصویر بکنیم به هر حال احتمالات متعددی است. پس من حالا اجمالا خواستم عرض کنم مسئله ادله رو هم در رابطه با زمانات، با هر شش، با هر همه اقسام ششگان است، هم در غیر زمانات از سایر اسباب باید دقت کرد که آیا دامنه و قلمرو این حالا ادله، به خصوص روایت الاسلام یجب ما قبله، این چقدره؟ این جهات حالا نمیدونم چند گانه شد، هفش گانه ای که فهرستشو من عرض کردم، شمول نسبت به حقوق مختلف، حق مالی، حق غیر مالی، حق الله محض، غیر اون، عرض به حضور شما، کفر اصلی، کفر عرضی، شمول نسبت به واجباتی که نیازمند تدارک هستن یا عدم شمول نسبت به این واجبات و اختصاص اون به معاصی، حالا این معاصی هم از مخالفت با واجب باشه یا مخالفت با حرام باشه. دویون حالا اونا باز جز همون زمانات قرار میگیره. آیا این قلمرو با همه این شقوقش مشمول ادله هست یا خیر؟ این حالا باز مطلبی بود که تذکرش لازم بود. اذا عرفت ذلک فنقول که قد استدل یا یمکن ان یستدل لذلک به امور، به چند وجه و امر استدلال شده برای عرض به حضور شما اعتبار و مشروعیت این قاعده. اولین اونها آیه 38 سوره انفاله. وقت داریم بگیم آیه رو دیگه؟ اون روز که میگفتید کلاس ها بیش از 35 دقیقه نباید باشه. شما همیشه کارت برعکسه ها. خیلی خوب، الان که 38 دقیقه شده. آره، حالا استدلال به این به اصطلاح آیه و بعد اون روایت ان شاء الله هفته بعد ذکر خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.